بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند متعال، فرصت مجددی است که در خدمت عزیزان باشیم. بار دیگه بنده نیست، نه در مقام ارائه دهنده بحث، بلکه در مقام کسی که در انجمن حضور دارم و خداوند این توفیق رو بنده داده، از تمامی عزیزانی که در این نشست شرف حضور دارن تشکر میکنم. از استاد ارجمندمون دکتر سیما پزند رضوی، خانم دکتر بهاری آروین، آقای حیدری و تمامی عزیزانی که اومدن و آقای مهرعلیزاده که همیشه یاور دفتر انجمن بودند و اعضا انجمن، خود سرور ارجمند و جناب دکتر فاطمی و خانم دکتر پیری و دکتر فیضی‌داری که قطعا به جمع ما اضافه خواهند شد. چون فرصت در اینجا محدود هست، من قبلا یک بحث دیگه مد نظرم بود که اون گفتمان علم و دین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود. اون بحث رو به صورت اصولی روش کار کرده بودم و از منظر چند روش کیفی هم تحلیل گفتمان بود، تحلیل ارزشیابی بود و تحلیل محتوای کیفی بود رو اون سند کار کرده بودم. اونتا چون فرمودن که بحث باید ناظر بر استان باشه، لذا تو مجال دیگه‌ای ورود کردم و اینجا بحثی رو مطرح می‌کنم. بیشتر میخوام دانشجویی بحث رو مطرح کنم، لذا از اساتید ارجمند در اینجا من پوزش میخوام، فقط طرح مسئله میخوام انجام بدم و یک تلنگری بزنم به مسائل روش و اقدام در استان ایلام. روش مربوط به پژوهشگران هست و اقدام مربوط به مسئولینی که میخوان از یافته های پژوهش استفاده کنند. و خود بحث را تمرکز دادم روی 4 تا توهم، یعنی در بکارگیری عبارت توهم هم تعمد دارم. یکی توهم بداهت هست، توهم رابطه، توهم تشخیص و توهم انتخاب. این توهم ها برخی مربوط به پژوهشگرانه و برخی مربوط به مسئولینه. ما اگر به خود مفهوم روش تحقیق نگاهی داشته باشیم و اون تعریف معمولی که از روش تحقیق هست، که روش را که ما متد میدونیم که تحت عنوان متد مطرح شده و یک سلسله مراحل منظم علمی ازش یاد میشه، و تحقیق هم به مفهوم حقیقتیابی است، یعنی حقیقتی که مکنون هست و حقیقتی که مجهول هست و محقق ورود کرده که اون حقیقت مکنون را آشکار کند و اون را از حالت مجهول به معلوم تبدیل کنه، لذا از یک مسیر منظم میخواد در اینجا حرکت کنه. خب این غایت بسیار خوبی است، اما در این مسیر چه اتفاقی میفته و در استان چه اتفاقی افتاده؟ خیلی مختصر خدمت شما میگن. مبنای استدلال من تجربه زیسته خودم به عنوان کسی که در شوراهای متعدد پژوهشی استان عضو بودم، در کمیته های تخصصی بودم، به عنوان مجری طرح بودم، به عنوان ناظر بودم، به عنوان داور بودم و پژوهشگران هش و نش داشتم و پژوهش‌هایی که صورت گرفته مطالعه کردم، لذا بحث‌ها مبتنی بر یافته‌ها و تجربی هست و تجربه زیستی خود ارائه دهنده بحث هست. بحث توهم بداهت که مطرح میشه اینجا، یکی از مشکلاتی که ما در استان داریم که هم در حوزه پژوهشگران هست هم در حوزه مسئولین، اینه که بسیاری از اموری که در و مفاهیمی که در استان وجود داره، اصلا در کشوری هم ممکنه باشند، بدیهی تلقی میکنند در صورتی که بدیهی نیستند. و این توهم بدیهی بودن باعث شده که زیاد مد نظر خودشون قرار ندن و از کنار این امور بسیار پیچیده به صرف توهم بداهت عبور کنند. من در یک جای دیگر گفتم مفهوم بسیار پیچیده این نظیر فرهنگ که مفهوم ساده ای نیست. اگر مفهوم ساده ای بود حدود 350 تا تعریف ازش ارائه نمی‌شد یا بیشتر بعضی اومدن ذکر کردن. خب این نشان میده که خیلی این مفهوم جای کار داره. این مفهوم یکی از مفاهیمیه که بعد در استان به صورت تخصصی بهش نگریسته نشده، حداقل در تعریف فرهنگ ما اجماع نداریم. در شورای فرهنگ عمومی که عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری استان برای مسائل فرهنگی است، ما اجماع بر تعریف فرهنگ و فرهنگ عمومی نداریم. من خدمت دوستان در یک جلسه گفتم میتونید شما احصا کنید، من خودم تو این جلسات عضو بودم، شرکت کردم، زمانی مسئولیت اجرایی هم داشتم و اونجا حکایت یک نوع تقلیلگرایی صورت میگیره و حکایت فیل مولویه که چون فضای مفهومی تاریکیه، هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. پیل اندر خانه تاریک بود، عرصه را آورده بودندش هنود. یه پیلی تو خانه تاریک گذاشتن، هر کسی دست میزد و یه قسمتی از فیل را میدید، به تعبیر خودش فکر میکرد کلیت واقعیت را فهمیده، غافل از این که در یک تقلیلگرایی نامیمون اومده کل پدیده را به یک قسمت پدیده کاهش داده و این کاهشگرایی مشکل ایجاد کرده که ما یک مصوبه اجرایی در شورای فرهنگ عمومی استان برای فرهنگ عمومی استان نداشتیم. بحث ها صورت میگیره، به تعبیری که میگه پی مشورت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخواستند. بحث ها از این قبیله، نشست صورت میگیره، البته در بعضی جاها میگن نشستند و خوردند و برخواستند، این گفتن راجع خوردن جاش هم میگیره، اون خودش بحث داره در بحث های علمی که میخواد صورت بگیره. ما در اونجا میبینیم که وقتی که ما اشتراک نظر بر تعریف نداشته باشیم، خب نمیتونیم رو مسئله تحت عنوان فرهنگ ما صحبت کنیم. جناب آقای دکتر مهرعلی‌زاده اینجا شرف حضور دارن، میدونن بسیاری از مسائلی که ما داریم ریشه در مسائل فرهنگی و استان دارن. حتی بحثی که ایشون تحت عنوان خشونت هم میخواد مطرح کنه، در تیپ‌های مختلف خشونت پیشتر از این که ما اون را به ساختارهای اجتماعی ارجاع بدیم، باید ساختارهای فرهنگی ارجاع بدیم. چون وقتی که از دوران گذار دارن صحبت میکنن که میگن حالا جامعه ما از یک همبستگی مکانیک به سمت یک همبستگی ارگانیک داره حرکت میکنه، خب طبیعتاً اینجا ساختارهای فرهنگی بیشتر نمود پیدا میکنن و اون چیزی که ما داریم تعقیب میکنیم در نظام معنای افراد، معناهای ذهنی که افراد دارند. ما حتی در بحث خودکشی هم که میخواد مطرح بشه اینی که بین نظام معنا و ترجیحاتی که در بین مردان وجود داره و زنان ما همسویی نداریم. یکی میلی به حرکت داره، زن میلی به حرکت داره، زن حقوق جدیدی برای خودش تعریف کرده و مرد بر نظام مردسالار پیشین خودش مونده. این تصادم ایجاد میکنه و این ناهمسانی در حرکت، هم در سرعت هم در جهت تغییر، ما دچار مشکل شدیم. لذا وقتی که ما فرهنگ رو هنوز به عنوان یک امر بدیهی تلقی کردیم که در صورتی که پدیده‌ای کثیرالاضلاع هست و خیلی هم باید روش کار بشه، نباید هم انتظار داشته باشیم حرکت فرهنگی در استان صورت بگیره. مدیران و متولیان امور فرهنگی ما از این مسئله غافلند و این بداهت مفهوم سبب میشه که جرأت تصدیگری امور فرهنگی رو هر کسی داشته باشه، یعنی هر کسی به خودش اجازه میده که مدیر فرهنگ بشه در این استان، به خاطر اینکه پدیده ای قابل سنجش هم نیست، متر بذاریم و بسنجیمش خیلی راحته. و همیشه کارهای فرهنگی در استان میگن آه تو بلند مدت خودش را نشان میده، بلند مدت هم 4 سال مدیریت یک مدیر دیگه تمام شد و رفت دیگه، ما دیگه چون این بلند مدت تا بالا چیزی ندیدیم. این یک مسئله است که لزوم داره که حتما یک بازاندیشی درش صورت بگیره، هم فرهنگ تعریفشه، فرهنگ عمومی تعریفشه، اصلا یک گروهی بیان تعریف کنند. مثل تعریفی که من گاهی اوقات انتقاد دارم رو برخی از همایش ها و کنگره ها، من روز تعریف صورت نگیره نگرفته، ممکنه 2 نفر جمع بشن می‌نویسن کنگره فلان. ما بعضی جا شرکت کردیم مثل کنگره بین المللی، مثلا کنگره شعر شرکت کردم، 2 تا از شاعرای مثلا افغانستان که تو حوزه ایران درس می‌خونن آوردن داخلش، گفتن می‌خونم شعر خارج از کشور شد کنگره بین المللی. اینطوری این تعاریف خیلی تو ایران داره جابجا میشه، این تعاریف باید در جای خودشون قرار بگیرن که بتونیم کار انجام بدیم. این از یکی از مقولات فرهنگی که توهم بداهت درش هست، هیچ مقوله بدیهی هم نیست فرهنگ. بحث بعدی توهم رابطه است که ما گفتیم که بین اموری که اصلا ارتباط با یکدیگر ندارند رابطه برقرار میکنند. حالا رابطه حالا به مفهوم آماری میخوایم بگیرید، همبستگی به هر صورتی که هست، نوعی همارزی بین اونها میخوان ایجاد کنند که نیست. ما میگیم اینجا ارتباطی که وجود داره در بین پدیده ها باید ارتباط واقعی باشد. حتی اگر کمی به مسئله نگاه کنیم، یعنی بین متغیر و مستقل وابسته، اینجا باید سنخیتی وجود داشته باشه. این ارتباط در بیرون از ذهن محقق هم باید تجربه اون را اثبات کرده باشه. اما شما میبینید که ما چندین حرکت جناب آقای دکتر رضوی در استان ایلام صورت گرفت، یعنی چندین طرح کلان کشوری میلیاردی در اینجا صورت گرفت بدون پشتوانه پژوهشی و بدون اینکه بین اون متغیرهایی که در ذهن مجری بود ارتباط وجود داشته باشه. و صبح شما اشاره کاملا درستی داشتین، گفتین که گفتمان مرکز به، حالا ما از مرکز به پیرامون بگیم، حالا هر اسمی که در جامعه شناسی توسعه است، یعنی از بالا به پایین مرکز تصویر میکنه و در شهر در استانها بدون توجه به خواستگاه اون استان اجرا میشه. ما من اشاره میکنم چون که خود دوستانم دغدغه داشتن و میدونن طرحی مثل طرح نسیم رحمت در استان ایلام که میلیاردی براش خرج شد بر پایه یک فرضیه بی اساس این طرح اجرا شد که اصلا مجریش هم اصلا نمیدونست فرضیه چیه، که چون من باش صحبت کردم این فرضیهش هم این بود که هم آگاهی مذهبی مردم ایلام پایینه، خودکشی مردم بالاست، ما آگاهی مذهبی را میبریم بالا، خودکشی میاد پایین. خب این در کدام یافته پژوهشی تایید کرده که بین آگاهی و کنترل رابطه هست؟ خب ما گفتیم رابطه نیست بین آگاهی و کنترل رابطه نیست، بین آگاهی مذهبی و کنترل رابطه نیست، این آگاهی، این دانش، این بینش نیست، بینش دینی نیست، بین معرفت نیست. ما اونجا گفتیم اگر آگاهی کنترل ایجاد میکرد خب رو پاکت سیگار نوشته سیگار سرطانزاست، خب برای چه کنترل نمیکنه؟ خب از فرد میاد سیگار نمیکشه. همین اون زمان هم که چون در دولت‌های قبلی اجرا شد هر چقدر هوار کردیم که فایده نداشت، که آقا این طرحی که میخواد اجرا بشه این توهم رابطه در اینجا وجود داره، اصلا بین این متغیرها رابطه نیست و دنبال متغیرهای دیگه‌ای بگردید. خب این مسئولین از کنارشون به سادگی عبور میکنن که آیا این رابطه وجود دارد یا وجود ندارد و این همه هزینه بر استان ایلام تحمیل شد. یا طرحی نظیر طرح شب‌های آفتابی در استانی که خودش اکثرا اصلا میبینی که 90%شون شیعه هم بیشتر هم اومده که میلیاردی خرج کردن یک تئاتر نور و سایه اجرا کردن در رابطه با تاریخ پیامبران و تاریخ ائمه، شروعش کرد تا مثلا تا منجی که ظهور میکنه. به چه دردی این استان میخوره این طرح؟ تا جای اینقدر خرج کردن که حتی گفتن اون زمان استانداری دیگه بوچش ته کشید، پول نداشت برای دعیفش بنرم بزنن. خب این چرا باید این اتفاق بیفته در حوزه اقدام، در حوزه که یک مسئول نمیاد اینجا از نخبگان جامعه در اینجا استفاده کنه، صرف اینکه فقط یک اخلاق کاسبکارانه درش وجود داشته بود. و خود توهم تشخیص که بیشتر مخصوص مسئولینه، که در اینجا مسئول بین حوزه نظر و عمل در استان گسست هست. ما اینجا خیلی خوشحالیم که مدیر کل امور اجتماعی کسی است که خودش در این زمینه کار کرده و ما شاهد تحولاتی در این زمینه هستیم، نه اینکه ایشون نشسته باشه در اینجا، خودشون اهل فضل هستند و قشنگ دارن کار میکنن در این زمینه. انتصاب اخیرشون آقای دکتر تمالوند بوده که قسمت دفتر پیشگیری از اعتیاد بود، درست گفتم؟ مدیر دفتر پیشگیری از اعتیاد استانداری را به ایشون واگذار کردن که ایشون دکترای جامعه شناسی داره میخونه. اینا خیلی حرکت‌های فرخنده و نیکی و میمونیه که داره اتفاق میفته که ما خوشحالیم. این کنش نمادین معنا میدونن دیگه آقای دکتر چه خبره. ما معنی داره. چشم من چون بحث را میخوام، لذا در من نسبت به دورهای مدیرانی که پیشتر از این بودن خودشون مرجع تشخیصند، یعنی خودش فکر میکنه که عقل کله و وقتی که این مسئله را من این گونه تشخیص میدم و وقتی که بحث پژوهش به میان میاد پژوهش را فعالیتی آکادمیک تلقی میکنه که در فضاست، توری اما منصوب به تورم و حرفایی که معمولا در فضا سیر میکنند و این توهم هم باید در اینجا از بین بره و باید اینجا بیشتر آشتی صورت بگیره و انجمن جامعه شناسی این رسالت سنگین را داره که ما بتونیم در اینجا یک مقدار روشنگری کنیم و آگاهی راستین را حالا به تعبیر مارکسیستیش هم در نظر این هر صورتی که از تزریق کنیم به جامعه، که یک مقداری به مسئولین که باورمندیشون در اینجا بیشتر بشه و نهایت این که ما در توهم انتخابی که وجود داره که سعی میکنم خیلی مختصر بگم، ما قرارگاه پارادایمی پژوهشگران ما هنوز مشخص نیست، تعلق پارادایمیشون مشخص نیست، بسیاری از اونها با توجه به اینکه تحصیلات عالی هم دارن طی میکنن نه پارادایم نظریشون یعنی به یک اردوگاه خاصی خودش را وابسته میدونه نه از لحاظ روشی خودش را وابسته به یک، ما انتظار پارادایم شیفت داریم در حقیقت، وقتی که فرد درس میخونه باید به یک جایی میل کنه، من نمیگم حتما باید اجبار پارادایمی در اینجا صورت بگیره اما باید میل به یک سمتی باید پیدا کنه، خودش را باید در اینجا در معرض قرار چطوری از لحاظ سیاسی خودش را در یک اردوگاه قرار میده از لحاظ روش و از لحاظ نظر، چگونه در اینجا قرار نمیده. و اون چیزی که برای پژوهشگر من در استان داره تعیین تکلیف میکنه بیشتر بودجه ها هستند که او را هر بار به یک سو میبره، یعنی بر اساس بودجه ها موضوع تحقیق میگیره. لذا رزومه ها را که نگاه میکنه که یکی از شون خود بنده هم هستم، تنوع و تکثر موضوعاتی را میبینید که در حوزه های مختلف قرار میگیرن، در یک حوزه خاص نیست. و اون چیزی که وجود داره، ما اعتقاد داریم در روش که ماهیت پدیده نوع روش را در اینجا مشخص میکنه. من دیگه اینجا مختصر کنم، پدیده ای نظیر خودکشی اکثر پژوهش‌هایی که داره صورت میگیره با پارادایم اثبات‌گرایی داره صورت میگیره با روش پیمایشی. اینا جواب نمیدن تو استان ما. این پدیده پدیده‌ایه که به عالم معنای درونی انسان‌ها بستگی داره. یعنی کسی که اقدام میکنه که نمیشه با یک ابزار ثابت همه افراد یکسان در نظر گرفت، پرسشنامه بهشون داد و بخواد در این زمینه کار کرد. ما اینجا انتظار داشتیم که این توهم انتخابی که در اینجا وجود داره، این انتقال پارادایمی صورت بگیره در استان، کارهای کیفی وارد میدان بشن. آیه بای دکتر رضوی داشتیم صحبت میکردیم، حداقل یا کارها ترکیبی بشه که ما تجربه کار کیفی داشته باشیم که بتونیم مسائلی که به دنیای درونی انسان ها مربوط هست اونها رو بتونیم استخراج کنیم. خیلی از یافته هایی که وجود دارن، با احترامی که برای پژوهشگرانشون قائلم، یافته های دم دستی هست. اینه که بین چند متغیرهای زمینه ای من با پدیده خودکشی رابطه برقرار کنم هنر نیست. متغیرهایی که اصلا من قدرت دخل و تصرفم توشون ندارم. بین جنس رابطه وجود دارد و بین فلان رابطه وجود خود رابطه وجود دارد که وجود دارد. بعدش چی میشه؟ چه چیزی، چی یافته جدید شما چه رسیدین؟ که خدای دکتر روی جامعه شناسی مردم مدار که گفتن ما باید صداها رو بشنویم، ما اینجا حقیقتا صدای افرادی که اقدام ناموفق کردن نشنیدیم. و صدای مونهی هم که حتی فوت کردن هم تا به حال به دلیل این مشکل پارادایمی که در روش داریم هنوز نشنیدیم. ببخشید از هیئت علمی هم عذر میخوام، من بحثم را دانشگاهی و دانشجویی مطرح کردم بیشتر تا اینکه سطح را بالاتر بگیرم. البته توان من بیشتر از این حد هم نیست. کلاس اینجا نذاریم.
خیلی سپاسگزارم. به من تذکر دادن جای دانشجویان رو در این جلسه نمیشنوید یا نمیذارید صداشون شنیده بشه. خواهش میکنم کسانی که روی بحث ایشون نکته ای دارن و همینطور روی بحث های نهانی داده سوال یا ایده ای لطفاً صحبت. اگه صحبت کنید به پنج دقیقه هم اضافه شدن، فقط لطفاً مهارت سخن گفتنتون رو به کار ببرید. سخن گفتن همتون تواند بفرد خودتون رو معرفی کنید. خوب
تایید بابایی هستم، سن 4 دانشجوی پرمشنه گرایش پژوهشگری. دوستان به علیزاده در مورد آمارهایی که به دست آوردن صحبت کردن، آمارهای خوبی بودن، اما این همیشه تو جامعه ایران این آمارها رو داریم، حالا یا درستی اعلام میشن یا نمیشن اونجا حکایت خودشو داره. ولی الان راهکارهای عملی برای مثلا نفت بیکاری که برای ایران ذکر کردن چی بود؟ من گفتم که ایران 21% فکر کنم نفت بیکاری داره. راهکار عملی رو میشه برای ایران بگم؟
خب این یه سوال مربوط به ساختار میشه. آره شنیدیم فقط.
در مورد همیشه در مورد نظری و اینا صحبت میکنم و بشه تقریم که باشون داریم، مشکل خود جامعه ایران اینه که به خاطر محدودیت هایی که داریم و فعلا حتی نتونستن نظری هم بدن. و فکر کنم بیشتر از جامعه شناسایی که تحلیل جامعه میدیم و رشته علوم اجتماعی میکنن فقط روی اثبات گرایی کار میکنن و تخصیص هم فقط اینکه مثلا یه چیزی رو ارائه بدن، اما هیچم بحث عملی رو ما نداریم. یعنی فقط رو حفظیا همین یه چیزی رو بگن، یه مقاله رو ارائه بدن یا یه کتابی رو چاپ کنن در همین حد و مشکل بکنم همین جا باشه.
بسیار عالی، سپاسگزاری. من این قسمت فقط آقای دکتر من یه توضیح مختصر بدم. ببینید من اینجا اگر از روش کیفی گفتم که باید انتقال و پارادایمی صورت بگیره، نه اینکه روش کمی در اینجا رد کنیم، در جای خودش محترمه. اصلا میگه این نبرد بین مقدس هاست گاهی اوقات، یعنی دوتا اردوگاه دو اردوگاه مقدس هست و گاه حتی روی کرده پوزیتیویستی در ایران گاهی به درستی هم فهمیده نشده که کدام پوزیتیویست هست، چون که مثلا میبینی گاهی اوقات به جرم پوزیتیویستی بودن، حتی من در یک مقاله که آقای طالبان بر ردی که بر مقاله امتناع دینداری به آقای محدثی نوشته بود اونجا گفته بود که به جرم پوزیتیویستی بودن گاهی اوقات ما حتی پژوهشی رو نمیخونیم و میگیم این کنار زده بشه، چون که مثلا بحث من اصلا اینطوری نیست. بحث من میگم اونا محترمن، با توجه به ماهیتی که پدیده داره ما باید بیایم و هم روش رو در اینجا انتخاب کنیم. و اینکه اینجا هم در حوزه نظر است، بله اگر این گونه هست به من مدرس برمیگرده که نتونستم اون تخیل جامعه شناسی میلزی را که در صحبت کردیم به دانشجو خودم منتقل کنم، اینجا انتقاد وارد میشه. اونم بحث ساختار هم دست آقای دکتر مهرعلی زاده نیست، چون بحث بیکاری یک بحثی نیست که به ایشون بخواد حلش کنه، چون در سطح ریاست جمهوری هم از نتا بسن حل کنن تا اینکه آقای مهرعلی زاده بخواد کاری کنه.
متاسفانه که واقعیت جامعه بحث بیکاری الان سوانی میلیون نفر ما بیکار داریم و اگه با همین وضعیت پیش بریم با این شغل کمی که تحت تاثیر و اتفاقاتی داره میفته، ما برای متاسفانه 5 سال آینده 7.5 میلیون بیکار داریم. یه فرار عدید خیلی بزرگیه. برای برمیاده به اون ساختارهای اقتصادی و رکود و تورم و نمیدونم چه مباحث سیستمیه. برای پاسخ به این مسئله پاسخ به کل فرآیند توسعه و پیشرفت کشور.
ببخشید من همینجا فوری پاسخ بدم، از وقت هیچ کس استفاده نمی‌کنه، یعنی باید بیشتر اینجا بشینید. من به نظرم این جوابی که دولت‌های مختلف میدن واقعا این که بیکاری راه حلی نداره به نظر من یه دروغه. شما فکر کنید که همه کسانی که فارغ التحصیل بیکارن کافی دیپلم داشته باشن. آیا ما میتونیم اینها رو در یک دوره 6 ماهه چنان توانمند بکنیم که بتونن تو عرصه 3.5 میلیون حاشیه نشین که بخش مهمی از اینا کودکان در شرایط دشوارن، اینا خدمت لازم دارن، محبت لازم دارن و دیدبانی لازم دارن، کسی اینجا هست که آماده نباشه این مسئولیت رو بپذیره؟ همه حاضریم. مهم این است که ما بودجه ها رو چگونه در این کشور توضیح میکنیم. شما اجازه بدید فارغ التحصیلان این دانشگاه از دیپلم به بالا در این دوره های تسهیلگری توانمندی شرکت بکنن، ورود بکنن به اون مسائلی که واقعا وجود داره. تو کشورهایی هست به ازای هر 5 کودک در شرایط دشوار ما یک مددکار داریم و واقعا لازمه. تو کشور ما احتمالا برای هر 50 یا 100 هزار تا یه دونه داریم. شما ببینید که چه نسبتی 13 میلیون تا 18 میلیون حاشیه نشین و چه نسبتی از اینا کودکان در شرایط دشوار، زنان در شرایط دشوار، غیره و غیره و غیره، و چقدر ما آدم تحصیل کرده داریم که زود میتونن توانا بشن. اونها رو توانا بکنیم، از بودجه هایی که من اسمشو نمیبرم ناگفته از من بپذیرید اونها رو کم بکنیم و این پولا رو عوض این که تو تهران بره برد ساخته بشه بیاد و بشه پول تو جیبی شما، پول ازدواج شما و پول خرجای دیگر شما. بنابراین راحل داره، راحل فوری داره. مهم این است که سیاست گذاری و اراده کلان ما متکی به خرد جمعی و نیازهای شهروندان باشه. متشکرم. چرا اون پسر عزیز اون سوال داره؟
عباس که اینجا من خدادیان هستم، مدیریت بازرگانی ارشد. عباس که گفته شد بیشتر قول محور نداشته هامون تو استان ایران بهتر نیست بگیم ما چیا داریم رو اونا سرمایه گذاری کنیم که باعث بشه با اونا پیشرفت کنیم.
فرصت ها مثلا
فرصت ها دهیدار رو بیخیاش میذاریم کنار فعلا تقویت بنیه داخلی تکیه.
بسیار
عالی. یه پیشنهاد خوب. بله.
سوزان نوری ترم هشت زبان و ادبیات انگلیسی هستم. اینکه حالا خدمت جناب دکتر مهرعلی زاده خودتون جناب دکتر زمیر عزیزی صحبت کردین درباره حالا جایگاه ان جی او و سازمان های مردم نهاد که خیلی کم رنگه توی کشور ما، من فکر میکنم توی این حوزه مسائل اجتماعی بتونن نقش مثمر ثمری ایفا کنن اگر که مثلا حالا اون نهادها و مسئول زیرف این میدان رو بهشون بدن. بعد این خواهش رو داشتم از جناب دکتر مهدی زاده که حالا با هم همکاری مرکز همیاری سازمانهای مردم نهاد این میدان رو بدن به اون NGO ها که بیان توی این زمینه همکاری کنن، و حالا به خصوص در حوزه مسائل زنان که حالا البته تو حوزه حالا مسئولیت جناب دکتر نیست، ولی خب قسمت مشاور یعنی امور زنان استان داره یه حالت سکون و یه حالت خیلی راکت داره تو استان ایران به نظر من، یعنی و اینکه اگه توی اون حوزه هم حالا حداقل اون مسئولین کار خودشون رو انجام بدن، یه میدانی هم بدن به NGO ها که بیان فعالیت بکنن، به نظر من خیلی خوب میشه. میشه هم
اما زنان تو جامعه راکت نیستن ها، چون خودکشی مردها بیشتره، لذا نتیجه این از دست زن هاست.
نه منظورم
میدونم
میدونم
یه متقایبه بود میدونم.
با
توجه
که سیستم اداری ما از بالا به پایینه، چقدر جای تزریق و پژوهشگر هست که بیاد کار رو دنبال بکنه، آسیب رو بشناسه و برای اقدام بشه اینجا، بعد این کار باید در سطح خرد انجام بشه یا کلان، یعنی در سطح کشوری ما مهندسی اجتماعی رو به کار ببریم یا بیاییم در استانها فکوس کنیم و بگیم خب مثلا این استان چه آسیب بزنه و پژوهشگر تزریق کنیم.
سوالتون از من بود یا؟ فعلا میگه که خانم حیدری بودن شاعر میگه که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند اون مباش که مضمون نمانده است. حتی با خود همین واژه زلف شما میبینید هزاران بیت در ادبیات فارسی اومدن شعر گفتن، لذا مجال برای پژوهش کردن در استان خیلی زیاده. اما پژوهشگر نباید انتظار داشته باشه که همیشه باید کار دولتی باشه، یعنی پژوهشی باشه که سفارش دولتی درش وجود داشته باشه. ما این مسئولیت پذیری و مشارکت جویی را در پژوهشگرامون کم داریم، یعنی خودش ورود کنه به میدان به عنوانی که من پژوهشگرم مسئولیت دارم که یک کار انجام بدم به فرض در حوزه زنان. ما این گونه پژوهشگرا حقیقتاً کم داریم و بیشتر چشمشون به اینه که کدام طرح را کدوم اداره داده و بعد رقابت هم بینشون هست که کی اون طرح رو بگیره. این اخلاق کاسبکارانه که در پژوهش وجود داره یک آسیب، اما پژوهشگر خوب اینجا کم نداره. آقای عیار مثلا از پژوهشگرانیه که چندین طرح پژوهشی برای دل خودش انجام داده و خیلی هم کارهای قشنگی انجام داده، خانم دکتر پیری انجام داده، نظیر این افراد هست. اگر این استراتژی ها تغییر کنه چرا؟ استان اینا چون الا ماشاءالله ما کم بوده مشکل نداره، مشکلمون زیاده، به همون اندازه نیاز به پژوهشگر داریم.
باز از وقت اضافه من یه جمله جواب شکر خانم، مهندسی اجتماعی یک فریبه، یک دروغه، فقط یک دکان نیست که یه عده بشینن سالها کتابهایی رو بنویسن. واقعیت این است که ما نمیتونیم جامعه سیال رونده و تغییر یابنده رو از بالا مدیریت کنیم. مهم اینه که به صدای شهروندا گوش کنیم، پژوهشگرامون رو باید تربیت بکنیم که این مهارت رو داشته باشن و اونا نران رئیس مردم بشن، اونا در واقع کمک کنن صداهای اونا شنیده بشه، به کمک خودشون پژوهش‌های مشارکتی بکنن، برنامه طراحی کنن و اجرا بکنن. من تمام سوال
ما سوال کردم فرصت پاسخگویی داریم یا نداریم؟
بله فرصت هست به وقت اضافه ها، یعنی باید بیشتر بشه. بفرمایید استدیه.
بسیار
عالی. اگه نگه سوال نیست من دیگه جام وای دکتر میرج زاده.
نه نیست.
چون دوستان جام منتظرن.
بله خواهشم. من با سوال دوستان بیشتر انرژی گرفتم و خواهشم اینه که از دوستان و اساتیدم کمک کنم که نشست‌های گفتگویی رو داشته باشیم. من حتما شرکت میکنم، به شکل روزانه هم شده وقت میذاریم. تو حوزه اجتماعی 5 تا نکته رو من به عنوان اون دیدگاه و رویکردی و راهبردی که داریم دنبال میکنیم، یه راهبرد ما با توجه به وضعیت موجود جامعه اینه که خیلی از جامعه میگیم اگه ما کاری برای جامعه خصوصا برای جوان انجام ندیم بزرگترین کار رو کردیم. همین که کنسرتی برگزار میشه ما اینو لغوش نکنیم، کنسرتی که مجوز قانونی، این بزرگترین کاره. همین که 4 تا دانشجو میخوان دور هم جمع بشن یه اردویی برگزار بشه، حالا به شکل مختلف باشه غیر مختلف، ما این رو براش مشکل ایجاد کنیم بزرگترین خدمت رو کردیم. بزنیم جامعه خودش
امورات خودش رو دنبال کنه. یه مدلی که ما داریم دنبال می‌کنیم، روی کردی که از بر اساس اون مدل برجام، تو برجام هیچ کسی نمی‌دونست نتیجه چی میشه. نه زینفا می‌دونستن، نه فرآیند مشخص بود، نه معلوم بود برجام چند صفحه میشه. تو حوزه اجتماعی هم به همین شکله. واقعیت اینه، یعنی نگاه ما و روی کرد ما اینه که مداخله در جامعه، جامعه رو از مسیر طبیعی خودش خارج کرد و این آسیب‌های اجتماعی به وجود اومده. یکی از راهکارها و استراتژی و راهبردهای اصلی ما در برای بحث آسیب‌های اجتماعی جدا از هر اقدامی اینه که این گفتگوها به شکل نهادمند خاص خودش گسترش پیدا کنه. این یه راهکاره. یکیش همون بحث برای مشارکت‌های نهادمند اجتماعی در قالب اجتماع محور خاص خودش. گاهی دکتر صبح برای طرح بحث داشتن، من سعادت نداشتم که استفاده کنم. اعتقاد ما اینه که امروز بیکاری موزل نیست، اعتیاد موزل نیست، نمیدونم طلاق موزل نیست، خیلی از اینا موزل نه اینکه نیستن، هستن. موزل اصلی اینه که ما مجال رو برای کنشگری شهروندان خصوصا جوانان اگه فراهم نکردیم میشه مضر، اگه فراهم کردیم میشه راه حل. تو بحث مشارکت اجتماعی اتفاقات خیلی خوبی افتاده ولی مطلوب نیست، ولی خیلی خوب نسبت به چند سال گذشته، به لحاظ کمی به لحاظ کیفی در بحث سازمانهای مردانه که دوستان اشاره کرد و ما هم استقبال میکنیم که این موضوع برات گسترش پیدا کنه. حالا من اینجا نمیخوام گزارش عمل کرد بدم، ولی این کلیت اون دیدگاهیه که به اضافه اینکه یه سری مباحثی هست در سطح جامعه جز دغدغه‌های ما و همه هم باعثی کمک کنه در لابلای همین گفتگوها مشارکت اتفاق بیفته، شناسایی کنیم اون مسئله جدی رو. ببینید بحث اعتیاد جناب دکتر کمال هستن، در بحث خیلی از آسیب‌های اجتماعی هم برای ما میایم همین بحث خودکشی رو. ببین اینا معلول یه سری حوادث دیگه است، یه سری عوامل دیگه است. یکی از این عوامل اینه که ما برای مثلا تخلیه هیجان جوانامون، تخلیه هیجان برای شهروندامون چه راهکاری داریم؟ اصلا تعاملمون چیه؟ دغدغه‌مون چیه؟ اینو خیلی بهش نپرداختیم. شاید از من اگه سوال کنم که مسئله جدی اوسان چیه، اینه که میگم برای بحث تخلیه هیجانی جوانامون برای راهکار نداریم، یا اصلا بهش فکر نکردیم. اون لذت آنی که باعث میشه که جوان بیاد به سمت اعتیاد، ما به فکری براش نکردیم. اون هیجان فایی رو فکری براش نکردیم. این برای کلیت کاریه که ما داریم دنبال میکنیم و من همینجا مجدد جز خواستای ما، جز علایق ماست و خواهش میکنم که دوستان اگه علاقمندن به شکل منظم برنامه‌ریزی شده نشستهایی رو ترتیب بشن بدن به شکل گفتگویی که دوستان بیشتری میتونن مباحث خودشون مطرح کنن و ما هم نه اینکه بخوایم گفتگو پاسخ بدیم یا توجیه کنیم، ما هم در این گفتگو مشارکت کنیم که بتونیم مسیر رو انشالله دنبال کنیم. دکتر در شما از این ببخشید.